بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هفتمین جلسه تفسیر و توضیح آیات شریفه قرآن که مربوط به معاد است از جوار مرقد مولى الموحدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب در ايام فاطميه سلام الله عليه ما به مباحثه و گفتگو می نشینیم که خداوند به میمنت و یمن حضور در این مسجع نور برکات وافری رو نصیب گوینده و شنونده بفرماید. در تاریخ 23 آبان ماه و 11 جماد الاولا 1446 و 11 آبان ماه 1403 توفیق تشرف حاصل شد و نائب الزیاره از همه طلاب علوم دین و دعاگوی همه هستم. آیات شریفه قرآن رو با نگاه به معاد مورد نظر قرار داده ایم تا رسیده ایم به آیه 185 از سوره مبارکه آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقة الموت. در جلسه گذشته کلمه کل وارسی شد، در این جلسه تکمیل میکنم بحث نفس را. کل نفس، این نفس چیست؟ مناسب دیدم که کتاب شریف ابو هلال حسن ابن عبدالله ابن سهل عسکری را که در قرن چهارم بین سالهای 310 و 320 در استان خوزستان عسکر مکرم منطقه در خوزستان متولد شده است، از جهت مذهب هم معتزلی گفتند و هم شیعه. آنچه که مهم هست این کتاب شریف فرقهای بین واژه ها و کلمات عربی رو تبیین کرده است. در رابطه با عقل و نفس و روح این سه مورد رو کنار هم قرار داده و توضیح داده است. در رابطه با عقل میگوید جوهر مجردون، جوهر مجردی است از ماده که کلیات رو درک می کند از باب عقل البعیر، یک نوع محدودیت یا وابستگی و یک نوع عقدی است در درون انسان که این عقد به عنوان اهرم و فسیله است برای درک کلیات و تعلق به بدن میگیره و میشه نفس ناطقه. این بیان این شخصیت است. عقل رو میگه در روایت سه تا معنا داره، در اصطلاحات روایی کلمات معصومین اهل بیت سه تا معنا ذکر میکنه. یک، کف استعداد انسان برای تکلیف که نقطه مقابلش جنون هست، مقداری که انسان بتواند احکام الهی رو تحمل کنه و مکلف بشود اونجا عاقل گفته می شود. معنای دوم، عقل واقعیتی است که سعادت انسان رو در دنیا و آخرت تأمین می کنه و بحث اعتقاد به مبدأ و معاد را به دنبال دارد. لذا حضرت صادق فرمودن من کان عاقلا کان له دین، کسی میتواند متدین بشود که عقلش در میدان زندگیش حضور داشته باشه، و من کان له دینون، کسی هم که متدین شد عاقبت به خیر میشه، دخل الجنه. یا در بیان دیگری فرمودن معصومین العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل چیزی است که حضرت پروردگان رحمان رحیم عبادت می شود و وسیله کسب عاقبت به خیری است. بنابراین عبودیت در انسان شکل نمیگیرد مگر بر پایه عقل. معنای سوم، عقل در مقابل جهل یعنی علم. صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله. دوست حقیقی انسان علم اوست و دشمن او جهل و نادانی. این تا اینجا مسئله عقل توضیح داده شده در این کتاب شریف. بعد میره سراغ نفس، میگه نفس اطلاق میشود بر نفس ناطقه. همین که میگوییم منم، انا، کلمه انا رو به کار میبری در گزارش از خود، حکایت از نفس دارد. یک معنا. معنای دوم نفس، میفرماید به عقل هم گاهی نفس گفته میشود. و معنای سوم روح، یعنی در این بیان نفس هم بر عقل اطلاق شده است و هم بر روح. اما روح را به این شکل توضیح میدهد، میگه روح ما به الحیات وقد تطلق علی النفس، گاهی به نفس هم روح گفته میشود. در این رابطه به آیاتی هم استدلال کرده، لکن بنده میخوام جمع کنم فرمایشاتشون رو به این صورت. از آنچه که در لغت و عرف و اصطلاحات دینی برمیاد، اولا نفس و نفس، کلمه نفس و نفس. نفس همان حالتی است که در حیوان وجود دارد، تنفس، دم و بازدم، آن حالتی که یک موجود بتواند به شکل خاصی از مجرای ششها اکسیژن بگیرد، دی اکسید کربن مثلا پس بدهد که بشه دم و بازدم، این رو میگیم نفس. خب این از لوازم چیه؟ لوازم حیوان هست. موجودات از جمادی شروع میشن، بعد میشن نامی، بعد میشن حیوان، بعد میشن انسان. نفس از لوازم حیوانیته. لازمه نفس کشیدن که اگر تنفس در یک موجودی تصور شد، اولین قسمت موجود زنده خاص تحقق پیدا میکنه که عبارت است از نفس. نفس یعنی حیوان. نفس بر اساس لغت و اصطلاح اولین مرحله استعمالش حیوانیته. همان بعد حیوانیت انسان رو نفس تعریف میکند. یعنی در وهله اول نفس مساویس با حیوانیت انسان، در اگر در انسان به کار برده شود، بعد حیوانی رو اشاره دارد و حیات حیوانی را تعریف می کند. اما در مقابل نفس روحه. روح حقیقتیست غیبی که تعلق میگیرد به نفس انسان. یعنی نفس حیوانیت ویژه است که این حیوانیت ویژه فرودگاه و محل روح آدمی است و این روح است که حیوانیت رو تبدیل میکنه به انسان به عنوان یک موجود غیبی. از این جهت، از جهت روح، همان روحی که در آیه شریفه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح از عالم خلق نیست، روح از عالم امره. ولی نفس چرا؟ نفس از عالم خلق است، قابل تجزیه تحلیل هست توسط خود انسان. اما روح قابل تجزیه تحلیل نیست، حقیقتی است که علم به او و حقیقت او در اختیار الله تبارک و تعالی هست. وقتی که انسان میمیرد حیوانیتش معطل میشود، اما روح باقی است، از بین نمیره. در مرحله سوم عقل. عقل از لوازم ارتباط روح با حیوانیت انسان است. وقتی روح که یک حقیقت مجهول و مرموزی است در وجود انسان با حیوانیت انسان ارتباط میگیره، از درون این ارتباط حقیقتی پدید میاد به نام عقل، قوه دراکه، که حال چه شکلی تولید میشه، به چه صورت، اینها از مسائل غیبی است. تصرفات روح انسان به نفس انسان و لوازمی که از این تصرف پدید میاد، کسی هم اگر بخواد در این رابطه بگو مگویی داشته باشد واقعی نیست، بر یک سری پندارها و تصوراتی شکل میگیره که پایه علمی دقیق ندارد که ما بخواهیم آنها را در میدان مباحث علمی نشون بدیم، بیانش کنیم. ممکنه فلاسفه و اهل عقل مطالبی گفته باشن، مطالب اینها تقریبا یک نوع شرح الاسمی است، بیان واقعی ارتباط روح با نفس نیست. یعنی نشده است تا به الان کسی از مسئله رابطه روح با نفس حقایقی رو کشف کنه بر اساس فرمول‌های علمی و اینها رو به نمایش بگذاره و دیگران بخوان از اونها استفاده کنن به عنوان یک برهان‌های دقیق که کاملا حالت افهامی و تفهیمی داشته باشه، حالت بیان داشته باشه که همه بفهمن. نتیجتاً اگر ما بخواهیم این آیه شریفه رو که می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، یقینا نفسی که در این آیه شریفه آمده است نه روح است و نه عقل، بلکه همون بعد حیوانیت است. گرچه نفس گاهی به روح هم اطلاق شده، گاهی به عقل هم اطلاق میشه، ولی اطلاق اطلاق حقیقی نیست. اطلاق و استعمال حقیقی نفس آنجایی است که ما این واژه رو استعمال کنیم و اراده کنیم حیوانیت یک انسان رو. حیوانیت یک انسان هم مطابق با لغت هم با اصطلاحات انسانشناسی است. ترتیب استعمال این سه واژه بر انسان به این صورت است: یک، ابتداءً میگوییم الانسان و حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطق است. خب انسانیت یه نوعه، جنس او حیوانیت است. جنس حیوانیتش در این آیه شریفه فرموده است کل نفس ذائقة الموت، حیوانیتش میمیرد، حیوانیتش فانی می شود. کل نفس ذائقة الموت، حیوانیت تحت تأثیر موت قرار می گیره و این حیوانیت به هم می ریزه. بعد در مرحله دوم کل نفس الانسان و حیوان و ناطق، حیوانیتش نفس است، اما ناطقیت بیان دو معناست. در وهله اول ناطقیت بیان روح است. چرا؟ چون نشان دهنده انسانیت، انسانیت انسان به روحش می باشد. بهان حقیقتی است که خدا در او دمیده است، نفخت و فیه من روحی، این انسانیت حقیقی انسان هست. این انسانیت حقیقی که بر پایه ورود روح و دمیده شدن روح خدا در او شکل میگیرد، سرباز پیدا میکنه، جندی دارد، لازمه ای دارد که اون لازمیتش عقل است. عقل که قوه در راکه انسان هست کلیات رو درک میکنه، از درون امتزاج و تعلق روح به نفس پدید می آید. پس ترتیب این شد: الانسانو اولا نفسون، ثانیاً روحون، و ثالثاً عاقلون. و آیه شریفه بر اساس این بیان که فرمود کل نفس زائقة الموت، اشاره دارد به بعد حیوانیت انسان، که البته در صورتی که زائقة الموت را و کلمه موت را به معنای از بین رفتن، خمود شدن، افول کردن، متلاشی شدن، فانی شدن بگیریم، در این صورت کل نفس، نفس میشه همون بعد حیوانیت انسان. حیوانیت انسان میمیرد ولی روح انسان باقی است. عقل انسان که از لوازم اتصال روح به جسم است، خب از بین میره از باب این که عرض است، از باب این که عارض است، از باب این که لازمه است. اگر ما پذیرفتیم که بر اساس یک تحلیل از رابطه روح با نفس، از رابطه روحی که خدا دمیده است در کالبد یک انسان که همون نفس و حیوانیت هست، عقلانیت تولید میشه، خب با از بین رفتن یک طرف داستان یعنی جسم یعنی نفس، دیگه زمینه برای تعقل وجود نداره. ممکن است بگیم عقل به ما هو عقل، در درونش ببخشید روح به ما هو روح، از سوق وجودش عقلانیت دیده می شود و قابل تصوره. نهایتا خود این بحث که روح آیا عقل از درون روح تراوش می کند یا پدید میاد یا وجود داره، خودش از مبهمات مسائل علوم حقیقت شناسی است. در هر صورت این آیه شریفه رو به سه معنا، به سه شکل می توانیم معنا کنیم. کل نفس زائقة الموت، اگر موت رو به معنای فنا و نابودی بگیریم، کل نفس میشه حیوانیت انسان. کل نفس میشه حیوانیت. اگر موت رو به معنای انتقال بگیریم، منتقل شدن انسان از یک نشأه به یک نشأه دیگر، از یک عالم به یک عالم دیگر، این کل نفسم رو میشه ازش اراده کرد روح. هر روحی که در کالبد بدن هست مرگ را میچشد، مرگ وجودیه، یعنی منتقل میکند این روح را از این کالبد، از این نفس، به عالم ارواح و عالم برزخ. این معنای دوم. معنای سوم، کل نفس زائقة الموت، اگر ما این موت رو به معنای معطل کردن قوه دراکه انسان بدانیم، قوه دراکه انسان معطل میشه. کل نفس زائقة الموت یعنی هر انسانی میچشد بیدرکی را و درک نکردن رو و از دست دادن قوه دراکه رو. اینجا نفس رو میتونیم به معنای عقل بگیریم. پس بنابراین همونطور که در لغت مشاهده کردیم، نفس در این آیه شریفه هم میتواند ازش اراده شود حیوانیت، هم اراده شود روح، و هم اراده شود عقل. لکن آنچه که قویتر و مدللتر و مناسبتر هست این است که این نفس اراده شود بعد حیوانیت انسان، بعد حیوانیت انسانی که البته بعد حیوانیت انسانی که البته از این حیوانیت استفاده میکنه به کمک عقل و در این عالم تصرف میکنه، زندگی میکنه. کل نفس ذائقة الموت. تا به اینجا تمام. نکته ای که در این آیه شریفه هست این ذائقه چشیدن، می چشد کل نفس ذائقة الموت، چشیدن ظاهرا چشیدن به این معناست که حیوانیت انسان جدا شدن روح را از بعد حیوانیش درک میکنه و این درکش خوب دو قسم دیگه، درک تلخ درک شیرین. اولیاء خدا درک شیرینی دارن از این جدایی و غیر اولیاء خدا درکشون تلخ است. جدا شدن روح از این جسم به اصطلاح از این نفس خودش یک نوع چشیدنه، یک نوع درک کردن است. از این باب کلمه ذائقه به کار برده شده است. حال تفصیل بیشتر و توضیح بیشتر در رابطه با ذوق و ذائقة الموت رو، اما کلمه ذائقه رو که یک امر وجودی است، ذوق و ارتباطش رو با بحث موت و نفس و عقل و روح انشاءالله در جلسه بعد تعقیب خواهیم کرد. نائب و زیاره همه شما رفقای عزیز هستم در حرم از امیر علیه السلام در جوار علمای اسلام، شخصیت های بزرگ و یاد امام راحل رضوان الله تعالی علیه و هم گرامی می داریم در این ایام فاطمیه و فرزندشون ما مصطفی. همه علمای اسلام در کنار هم زحمت کشیدند که حال ما سر سفره علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم از قرآن و حدیث و فقه و اصول نشستیم رضوان الله تعالی علیه اجمعین. حوائج همه رفقا برآورده به خیر، عاقبت ها به خیر، مؤید و منصور باشید انشاءالله.